أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضر بودید، بحث در این رابطه بود که ارتباط حقیقی با خدا از طریق مقام عصمت ممکن است، زیرا که معصوم هیچ واسطه‌ای و ذهنیتی که مانع رجوع به حق باشد رو در خود نداره، به گواهی آیات قرآن. از طرفی اگر محبت به انسان‌های معصوم برای کسی محقق شد، به اعتبار اتحاد بین محب و محبوب، همون سنخ رابطه‌ای که معصوم با خدا پیدا کرده است و دارد، بین محب معصوم با خدا پیدا میشه. دستگاه بسیار دقیقی است و در پاراگراف صفحه 53 کتاب باید تا آخر این رو نگه دارید. بعدنها بسیار به این صفحه و این پاراگراف نیاز دارید. و خیلی سوال هایی که هنوز جوابش نتونستیم بدیم، اگر انشاءالله این بحث درست تبیین بشه، سوال ها جواب داده میشه. عمده دقت هست در این که اولا قاعده ای هست به نام اتحاد بین محبوب و محب. از طرفی اگر محبوب انسان انسان معصوم بود، اون عصمت سرایت میکنه بر محب. اینجا باید خیلی کار بشه. و وقتی عصمت محبوب بر محب سرایت کرد، از جنس رابطه ای که محبوب معصوم با خدا پیدا کرده است، برای محب انسان معصوم با خدا پیدا میشه. حالا چند بار بعدن خودتونم عنایت بفرمایید تا این به عنوان یک کلید حفظ بشه. جاهای دیگه میخواییمش که قفلها را باش باز کنیم. در این بحثی که در صفحه 54 هست تحت عنوان مصداق واقعی عشق، شما دوباره برمیگردین به این آیه 35 سوره مائده. بسیار آیه دقیقی است. ائمه ما را به این آیه ارجاع دادن برای تشخیص مقام خودشون. به آیه رجوع کنیم ببینیم آیا واقعا این ارجاع یه ارجاع عالمانه دقیق است یا نه. قرآن می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا، همینجا دقت کنیم، نمیگه یا ایها الناس، چون برای ناس که این نیست، برای یا ایها الناس نیست که یا ایها الناس عبدوا، برید خدا رو پیدا کنید بپرستید. اینجا میگه یا ایها الذین آمنوا، یعنی ای انسانهایی که قلبتون رو به کار گرفتید، رسیدید به یک سری حقایق، حالا چی؟ حالا خیلی دقت کنید، اتقوا الله. این تقوا ذیل ایمان است، نه برای ایمان. شما در اول قرآن دارید که چی؟ در اول سوره بقره که بله، اگر کسی متقی باشد ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این تقوای اولیه است، یعنی قصد این باشه بد نباشی، این کتاب کمکت میکنه. اما این یعنی جناب ملا صدرا، جناب علامه طباطبایی، اتقوا الله. خودشون میفهمن که این داره چی میگه. وابتقوا الیه الوسیله، و حالا به سوی او، الیه الوسیله، باید یه وسیله پیدا کنی. ببینید شما مثلا یه دانشجوی یه محصلی رو بخواید بهش عقاید را بیاد بدین که کاری نداره، خب یه دلیل براش میاری، یواش یواش قلبش، ببخشین عقلش، قبول میکنه، خیلی معاد براش روشن کنی. اما یه کسی که معاد میفهمه، خدا رو میفهمه، حالا اینه بخواید راه نمایش کنید، اینه که نمیشه براش خدا ثابت کنید، معاد ثابت کنید، اینه یه چیز دیگه باید بهش بدی. این آیه از خودش معلومه که آیه مقدماتی نیست. به همین جهت میگن این تقوا برای اینه که در مقام و مرتبه قرار بگیره. یه وقت از میگم آقا تو بخوا خوب بشو، خدا خوبت میکنه. یه وقت دست میگم حالا که خوب شدی، به درجاتی رسیدی، حالا بازم راه مانده است. وقت حالا دقت کنید خوب تو آیه. پس اولا گفت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد گفت حالا از این به بعد وسیله میخواد. یعنی برای اینکه ما برای دبیرستانی خدا بحث کنیم وسیله میخوایم، چه کار؟ خب عقل خودش کمکش میکنه، ما هم براش شرح میدیم. این چه مقامی است که در این مقام توصیه میکنن که ابتغوا الیه الوسیله؟ بعد میگن که بازم مسئله کار داره، باید تلاوت جاهدوا فی سبیله لعلهم تفلحون، لعلکم تفلحون. باید در این مسیر که بایدم وسیله انتخاب کنی، تلاش کنی. به این زودی نتیجه نمیرسی. بگو میام کتاب مبانی نظری و عملیه و به اهل البیت میخونم، مسئله حل میشه. فرمود هیچی حل نمیشه. باید تلاش کنی، یعنی از خودت مایه بگذاری، خودتو عوض کنی. میفرما در این مسیری که میخوای رجوع به حق بکنی، این موانعی که خودت هستی رو و افکار و عقاید و اخلاق و کشش ها اینا رو هم باید برطرف کنی. اگه برطرف کنی، این لعلکم تعبیرش همینه که ما تو فارسی میگیم بلکه تفلحون. این دیگه یعنی دیگه مسئله حل شد. فلاح رو بلدین دیگه، وقتی که این دانه از خاک میزنه بیرون، اینا میگن فلح الحب، این دانه دیگه پرده ها رو عقب زد، یعنی دیگه رجوع برقرار میشه به لطف الهی. مرحوم ملا حسین قلی همدانی رحمت الله علیه مدت ها خب زحمت میکشید، همه اینا رو هم بلد بود که من رو شما بخن یاد گیری یا بلدید، ولی میدید نمیشید، همه کارایی که باید میکنه رو کرده بود، مرد بزرگی بود، در واقع دیگه مونده بود پس چی کار کنم آخه چرا نمیشه. میدونست فلاح یعنی چی، این آیه رو خوب میفهمی، نمیدونست چرا نمیشه، که حتما دارین دیگه، دیگه در حالی بودم که دیگه همطور مونده بودم خدایا پس چرا اون گشایشی که وعده دادی محقق نمیشه. میگه دیدم یه کلاقی یه نون خشکیده آورده است، هی میزنه توی آب حوض وسط مدرسه، میاره این بیرون حوض، چهار تا نوک بهش میزنه دوباره نمیشکنه، دوباره میزنه توی آب خیسش میکنه میاره بیرون. چندین بار این کار کرد تا شکست. میگه ملهم شدم که خدا داره میگه که بازم کار باید ادامه پیدا کنه. فرماد جاهد و فی سبیله، اینجا یعنی باید بعد از اینی که اون وسیله رو پیدا کردید، حالا تازه اول کار است نه آخر کار. دوستان ممکنه تصورش این باشه که خب حالا ما مثلا مبانی نظری و عملی حب اهل البیت رو کار کردیم، میرسیم لعلهم تفلحون، لعلهم عرض کردم یعنی امید است، بلکه میرسیم شما تو یادت نکنه مثلا لعلکم تتقون، یعنی اگه تقوا رو میفهمی امید است برسی، راهی دیگه نیست، اما نه اگه فردام بشه. چه اشکال داره که آدم 30 سال در مسیری باشه که به نتیجه برسه؟ خب که خیلی بهتر از نیست که هیچ نتیجه نگیریم. صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک انداز و راست. اینجاست که حضرت کاظم علیه السلام در ذیل این آیه دقت کنید میفرمان که این آیه معنیش نیست، یعنی اطاعت و عبادت و ترک معصیت پس از معرفت به امام و پیروی از او. یعنی آیه قشنگ معلومه است مربوط به یک انسانهایی است که اینها را باید واسطه قرار بدیم. یعنی حضرت امام کاظم در واقع دارن با دقت ما در آیه با ما صحبت میکنن، میگن اولا این آیه رو میخواین چطوری معنا کنید اگه اینجور معنا نکنید؟ خب با مؤمنین اولا سر و کار داره، ثانیا دعوت به تقوای خاص میکنه، ثالثا میگه در این مسیر وسایلی هست که باید انتخاب کنیم، و تازه بعدم مجاهده در راه خدا داشته باشید بعد از اینکه این وسایل رو پیدا کردی، امید این که به اون رستگاری و آزاد شدن و گشایش برسی رو در خودت زنده نگه دار. باز در روایت دیگه از امام معصوم داریم که می‌فرماد به واسطه امام و به وسیله او به خدا نزدیک شوید. یعنی اگر می‌خواید که به خدا نزدیک شوید، حالا که وارد جرگه ایمان شدید، بدون وسیله‌ای که شما را رجوع به حق بده نمی‌رسید به جایی. در این مسئله خیلی خوب الحمدلله در متون روایی ما بحث شده، در واقع میخواستن ما را از ادعا به حقیقت برسونن. ما اکثر ما خب مدعی خداشناسی هستیم دیگه، ولی وقتی ناخون میزنیم میبینیم این خداشناسی، اون خداشناسی که قلب خدا رو پیدا کنه نیست. میفرمان که شما باید پای مودت رو بکشید وسط، مودت که بیاد وسط قلب میاد وسط، قلب که اومد وسط طلب صورت خیالی محبوب میکنه، در طلب صورت خیالی محبوب انسان میگرده این وسیله ای که کمک میکنه و پیدا میکنه. اگه میتونستیم اینا رو خوب روشن کنیم، اساسی از مسائل روایاتمون پیدا میشه. به قول حافظ در این صفحه 55 در این دیگه میگه عاقلان نقطه پرگال وجودن، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه. عشق میفهمه که نمیشه بدون عشق رجوع داشت. متن با هم با حوصله میخونیم. میگه چون عشق از قلب ریشه میگیرد و قلب با نظر به جلوه عینی محبوب به آرامش میرسد، جلوه هایی که در خیال ظاهر می شوند و قلب را متوجه خود می کنند، ولذا تا مصداق واقعی عشق در خیال تجسم نیابد، عشق محقق نمی شود و رابطه انسان با خدا در حد مفهوم عقلی باقی می ماند. حالا کسی که به همون مفهوم راضی است، اصلا این بحثا با اون حرف نداره. یه کسی است نه رسیده است که این مفهوم نیست اون چه که میخواد، میخواد عشق ببرزه. میگه خب این عشق پای قلب بیاد، باید بیاد وسط. قلب در صورت آرامش پیدا میکنه که صورت خیالی محبوب رو بتونه داشته باشه. اینجاست که میفهمید عجب، پس با این محبوبی که خیال غیر واقعی بود یا فهم عقلی بود نمیشد زندگی کنه. اهل دنیا محبوب دارن، اما محبوبشون خیال اعتباری دنیاست. مثلا یارو خوشحال است که رئیس است، فردا ورش میدارن قصش. یعنی خب از اول اون چیزی که داشتنش به نداشتن ختم میشد، از اول نداشتن بود. این که خب این که هیچ، یه دهی اینجوری دل خوشن که محبوبشون محبوب غیر واقعیست، اعتباریه. یه دهی اصلا کاری به محبوب ندارن، میخوان یه مفهوم از خدا و ملکوت رو داشته باشن. اینا هم خودشون میدونن اینا از زندگی دینی به شعف نمیان، ولی جهنم هم نمیرن آخرش طبق همون عقلشون. خب خدا گفته است این کار حرام است، نمی کنن، اون کار حلال است، انجام میدن. حرف اینه که آیا خداوند ما را به جاوایی بالاترم میخواد در سیر ایمانی برسونه؟ مکتب اهل البیت میگه آره. مکتب غیر اهل البیت دو دسته شده. یه عده‌ای خب بازم دنبالن که یه جوری با محبوبشون رابطه برقرار کنن، که جریان عرفا و صوفیه از همین جنس هم. منتها بعضی از عرفا در عین این که مکتب اهل البیت مستقیم ندارن، ولی رسیدن به این که باید آخرش این سلسله شون به اهل البیت خط بشه، که حالا بعد عرض خواهم کرد. یه دیم نه، در خلعند، یعنی دینداری منهای حب دارن. متن رو هم بخونیم. عشق میفرمان که ولذا تا مصداق واقعی عشق در خیال تجسم نیابد، عشق محقق نمیشود و رابطه انسان با خدا در حد مفهوم عقلی باقی میماند و به دلدادگی منجر نمیگردد. ولی وقتی محبوب مصداق پیدا کرد، امکان تعلق قلبی به آن فراهم می گردد. بحث تعلق قلبی میاد وسط. بله و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند من رعانی فقط رعال حق، هر کس منو دیده است حتما حق را دیده است. خب معلومه اونایی که دور حضرت بودن موحد بودن، خوب می فهمیدن این حرف یعنی چه. هیچ وقت که از این حرف نتیجه نمی گرفتن که پس این آقا حق است که اینجا نشسته است. ببینید حضرت جایی در فضای صحبت می فرمان که موحدین با رجوع به حق در منظر جمال پیامبر مسئله خودشون رو حل می کنن. دایخت دقت می خواه. خب از خودتون میپرسید حضرت راز این حرفشون رو چی میدونن که میفرمان هر کس منو ببینه حق را دیده است، فقط رعل حق. خب روایت هم گسترده به شکلای مختلف هم بوده، جنبندیش هم همینه که عرض کردم حالا اینجا هست. یعنی من سلسله این روایت رو در اهل سنت و شیعه بررسی کردم، نه همینه که واقعا میگه تو باید یه فکر و فرهنگی پیدا کنی، یه چشمی پیدا کنی که نه خدای بدون مظهر ببینی که خیالی میشه، نه هم که مظهر را ببینی و خدا را نبینی که اینم دنیایی میشه، حجاب میشه. این چه فرهنگه که میشه آدم خودش رو طوری بسازه؟ اون جاهد و فی سبیلهی اینجا به درد میخوره. با چقدر باید رو این قلب کار کنیم، تربیتش کنیم که بتونه با سیره پیامبر رجوع به حق براش محقق بشه. خب دوباره دقت کنیم، دو کار دیگه هم هست فایده نداره. یه کار اینی که بخوایم خدا را بدون مظاهر پیدا کنیم، این خدای فکری و مفهومی است. یه وقت هم بخوایم نه فقط به مظاهر مشغول بشیم، بگم چه آدم خوبی، راست میگه، آدم مؤمنی است، راه رفتنش هم خوبه. ما در واقع اینجا رجوع به حق نکردیم. یکی از مشکلات لیبرالیسم همین جاست. لیبرالیسم به حرکات انسانها ما را دعوت میکنه. این شخص کانت اگه شنیدین استاد اخلاق غرب است، آفت بزرگ کانت همینجاست. کانت حرفای خیلی حسابی داره، خودش هم آدمی است که رعایت خیلی چیزا را میکنه، ولی رجوع به چی میده؟ رجوع به همین حرکات. بهش میگن جنتلمن شدن. اگه شما صبح منظم بشید، منظم بلند بشید، مسواکتونو بزنید، قشنگ سلام به همه بکنید، اداره برید، راست بگو، دروغ نگون، کار مردم رو بندازید، بعدم بیان خونه استراحت کنید، بعدم برید پارک قدم بزنید، خب خوب این دیگه. یعنی همه خوبی نظام لیبرالیسم همینه. ما متوقفیم، ما اینا توقف بنبست بشریت میدونیم. باید بشر رجوعش به حق باشد و مظاهر و قهرمانانش هم کسانی باشن که به حق رجوع بدن. این خیلی مصیبت توش هست. ظاهرش آدم میگه خب مگه چه اشکال داره، ولی این غلیظترین حجاب است برای بشر. انسان آرمانی غربی بشر رو از رجوع به حق محروم میکنه. متن ادامه میدیم. پس روایت دیدین دیگه، میفرمان یعنی آن حضرت آیت کاملی از خداوند هستند که امکان انتقال به خداوند را به بیننده میدهند و از طرفی باید خود حضرت دوست داشتنی باشد. چرا؟ یک انسانه، یک انسان معصوم. انسان معصوم یعنی عالی ترین من ما، عالی ترین من ما، یعنی آرمانی ترین انسانی که ما باید بشیم. خب حالا این میشه، این میشه محبوب ما. حالا دوباره دقت کنید چه قاعده عجیبی پیش اومد. از طرفی انسانی است دوست داشتنی، انس باش برقرار میشه. از طرفی رجوع به این، رجوع به چیه؟ به حق. این معجزه دین صاحب. دوباره تکرار کنم، از طرفی انسان معصومی است، ولذا چون خودمون رو عشق داریم، خود برترمون رو، پس به این عشق داریم. روی این بمونید. شما گاهی از دست خودتون کلافه میشین، پشیمون میشین. یعنی چی؟ یعنی این خودی که دارید رو نمیخواید. خب چی میخوان؟ خود غیر اینه میخواد. حالا خود غیر این کیه؟ امام معصوم. پس امام معصوم خود ماست در مقام عالیه. بر همین پس میشه باش هم سنخ شد، هم جنسی. این که عرض کردم محی‌الدین میگه راز عشق را باید در هم جنسی پیدا کرد، حرف خیلی بزرگه. ما تو مسئله معصوم اینا داریم که انسانی هن که معصوم هن. پس عالی ترین افق هر کدوم ماست. پس قدرت انس برامون برقرار شد. یعنی ما به یه جای رجوع داده نشدیم که امکان ارتباط نداشته باشیم. ما گفت ارتباط ما با خدا به طور غیر مستقیم محال است. اون رب الارباب است، ما ترابیم. خب حالا این جمله را که شما بشنوین مایوس میشین، میگه نه، انسانی وسط است به نام امام معصوم. خب حالا این امام معصوم ما را شدیداً به خودش علاقمند میکنه، چون به خود برتر اون علاقمندیم. چرا پشیمان میشیم وقتی کار غلط میکنیم؟ چون از خود مادون کلافه ایم. پس معلومه به خود برتر نظر داریم. خب امام معصوم خود برتر است. دو، حالا این امام معصوم که خودم برتر است، مجلای چیه؟ مجلای اسماء الهیه. صفحه 53 اینجا دوره کار ازش اومد که عرض شد اینها مظهر اسماء الهی هستن. متن رو بخونیم. میگه که یعنی آن حضرت آیت کاملی از خداوند هستند که امکان انتقال به خداوند را به بیننده میدهند، و از طرفی باید خود حضرت دوست داشتنی باشند به اعتبار اینکه یک انسانه، تا معشوق هم سنخ عاشق باشد و بتواند نیاز عاشق را به عنوان وجود برین عاشق رفع کند. در همین راستا ما در زیارت جامعه، در زیارت اماما که میریم چی میگون؟ میگون من احبکم فقط احب الله. واقعا بشر به جایی رسیده است که کسانی را پیدا کرده است که میتونه با تمام آرامش و اطمینان بهشون بگه من احبکم فقط احب الله. اگه کسی شما را دوست داشته باشد، محبت به شما ببرزد، محبت به خدا ورزیده است. و شما میدین راوی میاد خدمت امام هادی میگه چطوری شما را زیارت کنم؟ این زیارت جامعه اینقدر عمیقه که اگر کسی فقط کافیست روش تدبر کنه، به حقانیت همه ائمه پی بره. چطوری شما با تدبر در قرآن به حقانیت نبوت نبی پی بره؟ کافیست شما یه مختصری وقت بذارید رو قرآن، مطمئن میشین اینا فوق‌العاده آسمانی است. این زیارت جامع خدا میدونه از این جنس است. اصلا ما نه سند میخوان، ما اینا رو میخوایم چیکار؟ ما این متن رو نگاه میکنیم ببینیم این متن افقی رو برای انسان ترسیم میکنه که این افق جز از طریق کسانی که تمام حقیقت پیششون باشد محال ظاهر بشه. من حبه گفت ما تمام فرهنگای دنیا رو بگردید، بله ممکنه است یکی بگید آقا من شما رو که دوست داشته باشم به شعف میام. از این حرفا میشه زد، طوری هم نیست، شاعرام زد. اما یا باید آدم دیوونه باشه یا اینکه اگر در مکان عقل است باید خیلی عقلش عجیب باشه و عمیق باشه که بتونه برسد به انسانهایی و به فرهنگی که با اون فرهنگ اگر به این انسانها رجوع کنه به حق رجوع کرده است و حالا محبت به اینها محبت به حق شده است. و شما این زیارت جامعه میخونین به حمدالله، واقعا باید یه کاری کنیم خودمون رو بر اساس این زیارت جامعه تربیت کنیم. کار میبره، خب کار ببره، کار ببره و نتیجه بگیریم بهتره یا نه؟ دوباره برگردیم به آم آیه که در صفحه 54 خوندیم، میفرماد بالاخره آدم های مومنین باید متقی بشید، یعنی از این شرطی کاری یا شرطی فکری نجات پیدا کنید. به مومنا داره میگه، بعد میگه یه راههایی هست به سوی خدا، خب برین راه رو پیدا کنی. بعدم میگه که تلاش میخواد، بلکه انشالله فلاح. میگه اگه این راه رو پیدا کنید و بهش برسید به فلاح رسیدید. آخر آیه وعده بزرگ داره میده، معلوم است این راه نتیجهش خیلی بزرگ است. باز این روایت ها فوق‌العاده آدم استفاده میکنه، شیعه و سنی هم نقل کردن این روایت رو که میخوام بخونم. روایت قدسیه، میفرماد خداوند جعل تو عبدانه، میگه من یه اولیایی دارم، یه اولیایی دارم که بدنهاشون را قرار دادم موضع نظری الارض، محل این که اگه میخوان تو زمین به من نگاه کنید باید به اینا نگاه کنید. جعل تو عبدانه هم موضع نظری الارض و قطع تو من قلوبهم طریقا ینظرون بهی الیه، و قلبهای اونها را راهی قرار دادم که به من برسید. یعنی یه دهی هستن که اینا یه قلبی دارن، راه رسیدن به حق است. اگه ما بتونیم با قلب اینا مرتبط بشیم راه رسیدن به حق پیدا میکنیم. خب شما باز برگردید به اولش، شما بعد موقع تو خبرها میشنوید که امیرالمومنین یا سایر ائمه اینجوری حرکت کردن، اینجوری عکس العمل نشون دادن. خب آنی میرین تو فکر، عجب خدا فرمود که حرکات اینها وسیله نگاه به من است. خب چشممون رو باز میکنیم اینجوری میبینیم. خدا میدونه اگه بلد بشیم نگاه کنیم یه چیزی دیگه میشه دنیا. اشکالی بسیار متینی که به بعضی فیلم سازا گرفتن همین بود، گفتن مگه شما میتونید امام معصوم رو در یه شخصی غیر معصوم نشون بدید؟ چرا؟ حرکت دست امام معصوم مطابق است با روحش. این روحی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، این روحی که همان که نشسته است اینجا تمام عالم رو درش حاضره، این روح حرکت چشمش، حرکت دستش مطابق یه همچی حضوری است. کی میشه یه هنر بیشه این نشون بده؟ و سخت گرفتن، به جوابم سخت گرفتن، خیلی حرف دید. یعنی از یه شعوری برمیکیزه. شما خودتون اون طرفش دیدین بعضی آدم ها که روحشون آشفته است، میبینین حرکات بدنشون هم آشفته، سر به هوا، یعنی از خود حرکات و سکنات بدنشون معلوم است این خیلی گیجه. خب میخوام نتیجه بگیرم که این حرف عمیقه که میگه آقا یه عده‌ای در این عالم هستن که اگر تو چشمت بینا باشه با حرکات و سکناتش متوجه حضور من میشه در این آدم. بعد میگه خب وقتی که متوجه حرکات و سکناتش شدی منتقل به چی میشی؟ به قلبش. مگه نه؟ شما وقتی که حالا ما نمونه حضرت امام رضوان الله تعالی، واقعا اون آقای خبرنگار چک اسلواکی، اون روز یاد نیست که یه کشور بود، بعدن بالکان تقسیم بندی شد، اینا کمونیست بودن کلا. بعد میگه که وقت گرفتم به عنوان خبرنگار رفتم خدمت آقا، بعد اومدست بیرون گزارش میده، میگه که من که هیچ دینی ندارم، اینام که برام راجع به حضرت عیسی گفتن که نمیدونم درسته یا نه، ولی حرکات و سکنات این مرد نشون میده که میشه راست باشد عیسی و چون میدونید که مارکسیست‌ها اصلا اومدن کل تاریخ رو زیر سوال بردن که ساختگی است، حتی پیغمبر ما هم میگن ساختگی است، یعنی کاری نداره تاریخ رو زیرش زدن. وقت میگه میشه راست باشه، چون حرکات و سکناتش نشون میداد که یه روح بزرگی پشت این حرکات و سکنات خوابیده است. خب حالا نتیجه چی میشه؟ خوب دقت کنید، اگر انسان حرکات و سکنات یه انسان الهی را با نگاه آیت بینی نگاه کنه، به قلبش منتقل میشه، یه نحوه ارتباط قلبی پیدا میشه که میگن در خانه ی عالمم نگاه کنین عبادت است. البته تو روایت ما عالم عموما یعنی معصوم، حالا بعدن یه جا من نمونه میارم، خود حضرت امام رضا میفرمان اون عالم که میگن یعنی ما، و شیعیان ما متعلمند، و بقیه مجرا اون روایت حضرت اینجور تطبیق میدن. میخوام عرض کنم که به هر صورت بقیه علمان به اعتبار اینکه در پرتو شخصیت ائمه قرار گرفته باشن ما عالم میدونیم، هر کس سواد داره دوره که نمیشه عالم دونست، که خود کتاب منیت المرید شهید ثانی بخونید پر است از این روایت ها که میفرماد عالم بالله باید این خصوصیات رو داشته باشه، چون برای طلبه ها نوشته است مرحوم شهید ثانی، بعد میخواد بگه طلبه ها چه خصوصیاتی باید داشته باشن تا واقعا عالم باشن، اونجا رجوع بفرماد. در این قضیه‌ای که عرض کردم اگر سیر درست باشه و انسان بنا داشته باشه که به خدای مفهومی عقلی خودش را متوقف نکنه، اگه این کارا شروع کنه شیعم نباشد شیعه میشه. جالبه، فقط کافیه شما از خدایی سراغ بگیرین در قلبتون که قابل انس باشه، بفهمید و میفهمه اینا غلط نیست، ولی این فرهنگ اهل البیت نیست. ما به حمدالله در چندین و چند جلسه تو اون بحث آنگاه فعالیت های فرهنگ پوچ میشود، بحث این که قلبی یه فرهنگ اهل البیت خدمت عزیزان بودیم، اینجا میخوایم استفاده کنیم. میگه که تو کافیس رجوعت به خدا رجوع قلبی باشه، وقتی میری جلو خواهش میکنم دقت کنید ببینید قلب یه چیزی کم دارید، خدا را میخواد اما خدایی که قلب باش تماس بگیره. میشه چی؟ میشه ابن فارس. ابن فارس به کل نه اهل البیت هم میشناخته است نه شیعه بوده است، ولی خیلی در سلوک عجیب است. محی‌الدین میدونید که تائیه ابن فارس، حافظ ما انگوش کوچیلیه ابن فارس است، هیچ هم شک نکنه حافظه به این بزرگی انگوش کوچیکه ابن فارس است، اره همون جنس است. این که میگم انگوش کوچیکه چون تمام عمر ابن فارس در اون خلصه است. محی‌الدین در یه ملاقاتی بهش میگه از بر این تائیه دون یه شرحی بنویسی، میفرماد فتوحات مکیه تو شرح اشعار من. این آقای ابن فارس اصلا اسمش رو بخونین هست عمر ابن علی حموی مصری، آره. این بعد خودش میگه، میگه در سیر و سلوک هم به یه جای رسیدم. خیلی عجیبه که اگر اطرت پیامبر دستمو نگرفته بودن همه سلوک هم از بین میرفت. ما نمیفهمیم چی میگه، چون وقتی اینا میگه که قبلش خیلی حرفای عجیب و غریب زده است، خیلی شهوداتی داشته. همیشه اینا رو داشته باشین توی عرفان. محال از کسی قلبش یه چیزی رو تصدیق نکنه و بتونه بروز بده، نمی کنن این کار، اصلا بلد نیستن یا خطرناک هم هست براش. حتی ما معتقدیم حافظ گاهی الهام از ابن فارس گرفته است، اما با این همه خودش شروع کرده است. یعنی اینجور نیست که فکر کنید الان مثلا میشه تقلید کنه، نه، الهام گرفته است، قلب خودش شروع کرده است اظهار کردن. حالا این شعر ابن حافظ رو ببینید، میگه ذهب العمر ضیاء و انقضا باطلا اذ لم افز منکم بشی غیر ما اولیت من عقدی ولا اطرت المبعوث حقا من قصی. قصی جد پیامبره. میگه که تمام عمرم ذهب العمر، نابود شد، از بین رفت، اگر که لم افوز منکم، از طرف شما خانواده پیامبر به فیضی نشده بود. میگه غیر اون وقتی که به من رسید، یعنی همه عمرم باطل شد، غیر اون وقتی که از اطرت مبعوث، از چی؟ از قصی به من چیزی رسید. به قول آیت الله حسینی تهرانی، از قول علامه حضرت آیت الله قاضی طباطبایی یه جمله میگن، من با یه مختصر تغییر در این پاراگراف آخر صفحه 56 عیناً آوردم. میگن که این نشان میدهد که اگر سیر و سلوک و حب فی الله از حب اهل البیت هم شروع نشود، چنان چه خالص باشد بالاخره به حب آن ذوات مقدسه می انجامد تا سالک بتواند نتیجه کار خود را بیابد. کلی بحث میخواد که ما این فرمایش آیت الله قاضی را شرح بدیم، چون واقعا شما همچون زود نگذرید از مسائل. میشه به نظر شما یک کسی نظر حبی وجودی به حضرت عیسی علیه السلام بکنه و صورت تامه نور حضرت عیسی رو در جمال محمد صلوات الله علیه و آله نبینه؟ محال نبینه، راه غلطه. یه مسیحی اگه درست راه بره یقیناً به پیامبر میرسه. که شما ببینید روش دین اینه که میگه آقا تعالو الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید یه کلمه ای داری به نام توحید که بین من و شما مشترک است، بیاید به این برسیم. اگه کسی به توحید رجوع کرد، توحید یعنی رجوع به حق و نه فکر حقا، خب معلومه که برای رجوع به حق جمال میخواد. وقتی جمال خواست حضرت عیسی را میخواد، وقتی جمال عیسی را پیدا کرد، شاخ گل هر جا که میروید گل است. میبینید عجب، محمد صلوات الله علیه و آله عیسی برتر است. قربونش برید. مگه شما همینطور نیستید؟ مگه شما اگه یه استاد داشته باشین، سجایای خیلی خوبی دارید، عاشقشین، بعد می این صورت اون استاد شماست با یه جمال شدیدتر، خب فدای اینم میشین، از اونم قهر نمی‌کنین؟ از نم قهر نمی کنی. این حزبازی و خطبازی و اینا تو قرآن می فرماد که قالت الیهود، نه ببخشید، می فرماد که یهودی ها میگن که ما میریم بهش، مسیحی ها میگن که ما میریم بهش. می فرماد ما کان ابراهیم یهودی هن ولا نصرانی ها. می فرماد برو پکارید، اینا حزب هست. ابراهیمی اگه بودید، خب بعد در مسیر ابراهیم میبینید حضرت عیسی، حضرت موسی علیه السلام، اینا همه دارن رجوع میدن به ابراهیم برتر. که من گفتم این پاراگراف خیلی کار ازش میاد. اگر دیدید شما دیندارید، ولی دیندارا را به اندازه‌ای که دین دارن دوست ندارید، بدونین دینتون دروغه. حزب است. حزب نه، حزب فقط خودش دوست داره. آقا ما چه کار داریم؟ ما حضرت امام روح الله رو حق می‌بینیم. حالا هر کس به اندازه‌ای که در جمال حرکات و سکنات ایشون در صحنه است عاشقی، میخواد مال این گروه باشه، میخواد مال اون گروه. بیکاری. من و شما همین امروز خیلی عالی بود، این خبرنگار این قطع نخایای عزیز که خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودن، یه شرح خیلی نابی میداد که قطع نخایی کاری به این حزب و اون حزب نداره، عاشق امام و روح الله هست و فدای اینا. خیلی عالیه این حرف. همین یعنی حقیقت قطع نخایی همین جنس هست، حالا نه قطع نخایی، اما تصویر خوبی نشون میداد از این شخصیت ها. خب این مانه اینست که خودشون رو با خدا معامله کردن. وقتی آدم خودش رو با خدا معامله کرده، هر کی بوی خدا بده خودش رو در مقابل اونم متواضع میبینه. این که امثال ابن، حالا امثال ابن فارس ببینیم میرسد به اهل البیت، هرچند که قبلا نشناسته، چون نگاه میکنه میبینه این خدایی که دنبالشه مظهر میخواد، خدا رو خوب رجوبش کرده، مظهر میخواد. این مظهرش باید معصوم باشه، بلکه مظهر تامه باشه. خب میگردد میبینه غیر اینا که معصوم نیستن، خب فدای اینا میشه در حدی که میگه عجب، این همه سلوک منهای رجوب معصوم، ذهب العمر ضیاء و انقضا باطلا. باطل بود. این بحث چگونگیه که اگه بتونیم حالا ببینم جمعش کنیم بعد می. تو چگونگی شروع شور عشق دوباره همون بحث رو میخوایم اولش داشته باشیم که انسان تا به خود برتر خودش رجوع نکنه سلوک را شروع نکرد. ببینید مثلا این روایت زیاد شنده که پیامبر خدا می فرماند که اگر کسی ذره ای از کبر داشته باشد، بوی بهش به مشامش نمی خوره. این منظور چیه؟ یعنی کبر یعنی خودم با همین که الان هستم مطلوب منه. که یعنی چه؟ یعنی من خوبم. خب این رجوعش دیگه به کجا؟ خب به هیچ. خب واقعا روایت چقدر عجیبه. خدمت یکی از این عزیزا که اهل روایت زیادن عرض کردم گاهی واقعا اگه ما بشینیم کمک به مردم اینه که بشینیم روایت را نگذاریم سرسری ازش بگذاریم. چون واقعا خواهش کنم دوباره به همین روایت، به این سادگی بفرماید اگر کسی ذره ای از کبر پیشش باشه، بوی بهش به مشامش نمیشه. بهش مگه رجوع الالله نیست؟ بهش یعنی جایی که اسماء الهیه در مظاهر مختلف ظهور میکنه، بحثش تو سوره واقعه شد. خب حالا کسی که به خودش رجوع داره، همین خودش رو فعلا پذیرفته، این سرش که بالا نمیکنه. خب این خود برتری نمیفهمه. این که هیچ. عکسش. پس میگیم چی؟ شروع سلوک به رجوع به خود برتر است. به کی میرسته دادن؟ به ائمه میرسته. یه بعضی خود برتر ما امام معصوم هم. انسان های معصوم هم. خب اینجا بعد شور عشق شروع میشه. چرا؟ همون حرفایی که زدیم ما تکرار نکنیم، چون از خود مادون به خود برتری که خود ماست، این خود ما کار حل میکنه که آدم فدای امیرالمومنین میشه. به جهت این قضیه است که خود ماست، به اعتبار اینکه در افقی است که ما میخواییم برسیم، به این اعتبار. حالا بعد از این نکته من باز تکرار میخوام بکنم، دلم میخواد این سطر رو شما پیدا کنید که من همین سطر رو بخونم. سطر هشتم صفحه 57 نگاه کنید. میگه و عشق رسیدن به خود برتر همان عشق به آنها خواهد بود. درسته؟ عشق رسیدن به خود برتر همان عشق به کیه؟ اهل البیت. و معنی عشق به اهل البیت رو در صفحه 53 به قبل گفتیم چی؟ دریچه عشق به حضرت حق است. این بحث ما تا اینجا میخوایم این نتیجه رو بگیریم. دوباره دستگاهتون رو برید از اول، یعنی ما میخوایم این جلسه، این جلسه اولمون را که تو این کتاب داشتیم ما تموم کنیم. باید از اول جلسه اول تا اینجا را بازخوانی بفرمایید. این دو ساعت میشه. تا حالا تونستیم دو تا نکته رو این بیشتر تاکید کردیم، شاید هم خسته شدیم، گفتیم چرا ما اینقدر داریم تلاش میکنیم بگیم اهل البیت مظاهر اسماء الهی هست. اونا در اینجا هم امروز روشن کردیم که خب خود برتر ما، پس حالا رجوع به اینها به عنوان خود برتر که عشق میارد، رجوع به چی میشه؟ به حق و محبت به حق. خب حالا با این دید شما این ذکر اللهم صل علی محمد و آل محمد رو برید مطالعه کنید. جمله از امام رضا هست، مفصلش تو اون کتاب صلوات انشاءالله مطالعه بفرمان، بعدا من رو این کار دارم. اما خیلی عجیبه، حضرت می فرمان صلوات بر محمد و محمد و آل محمد تعدل و تسبیح و تحلیل و تکبیر. ترجمهش اینجا بنده آوردن، میگه عجب اگر بتونید به با نظر به خدا، چون شما میگون اللهم، یعنی میگون نظر به خدا رجوع کنید به اهل البیت، رجوع کردید به کبریایی حق، به یگانگی حق و به سبوهی حق. ببینید تعدل و تسبیح و تحلیل و تکبیر. رو اگه اینجا رازش نفهمید خیلی به مناش خودتون ظلم شده، به من ظلم شده، نشون میده من بهره از بحثام این چند جلسه نگرفتم، به خودتون ظلم شده. بس کجا میخواید مسئله رو بفهمید؟ چه راهی میشه پیدا کرد که راه حضرت رضا رو بتونیم درش قرار بگیریم؟ میگه آقا ذکر صلوات وسیله است در حد که تو به تسبیح الهی برسی. شما که رجوع کردین به اهل البیت، میگه نباید به تسبیح برسی. تسبیح معنیش رو میفهمید، حالا بحثش اینجا، یعنی متوجه این بشین که حضرت حق رو در اون افق تنزیه ببینید که هیچ چیزی رو نتونید باش مقایسه کنید. تسبیح. بعد میگه متوجه یگانگی حضور اون در همه هستی بشید، باید بشید. ابن فارس یگانگی حق را که شناخ اومد دید عجب در اولاد قصیه. و سومی هم تکبیر، کبریای حق. خدا میدوند یه ده اینجوری زندگی کرده، این میثم طمارا اینا کبریای حق را در امیرالمومنین دیدند و اینجور زندگی به این زیبایی کردن. من میدونم کار مشکله، اما باید حل شد. مشکله از این که شما یه مرتبه کبریای حق رو نبینید، شخص دیدید، بعد کبریای حق رو بخواید بی شخص ببینید، نمیبینید. والله نه که من این درد دل حضرت علامه طباطبایی رو میخونم در این چند تا شعر بحث رو تمام کنم. عرض من اینه، خداوند میخواست، این جمله رو دقت کنید در سطر دوم پاراگراف، یعنی در پاراگراف دوم این صفحه 58 هست. خداوند میخواست نتیجه مودت به ذی‌القربی این شود که انسانها را با پای دل به سوی خود بکشاند. اگه حرفامون از اول تا حالا درست فهمیده باشه این حرف تصدیق میشه. با پای دل خیلی مهمه. حضرت علامه همینا میگن من به سرچشمه خورشید نه خود بردم را، با فلسفه و کتاب و درس اینا نه، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. ای خدا با مهر تو، نه با فکر و عقل و فلسفه، مهر تو، اما مهر تو رو هم از کجا پیدا کردم؟ حالا بعد میگن در مهر اهل البیت. من حسبی سر و پایم خوشا به حالشون که اینا خوب فهمیدن هیچ کس در این عالم هیچ کار است به خودی خود. من حسبی سر و پایم که به سیل افتادم، سیل رجوع به حق. او که میرفت، یعنی حضرت انسان کامل اهل البیت، مرا هم به دل دریا برد. خودت آموختیم مهر. این کدوم مهره؟ خودت مهر به دلدادگان را خودت به قلبم آموختی. اینو خدا آموخته است. خودت آموختیم مهر و خودت سوختیم. چطوری؟ از منیت درم آوردی. با چی؟ با برف روخت رویی که قرار از ما برد. برف روخت رو یعنی کسانی که تجلی اسماء الهی هم برف روخت رو یعنی حق رو نشون میدن. برف روختن خودشونه که نشون نمیدن که حجاب باشه، ظلمات باشن، بدبخت بشادن. با برف روخت رویی که قرار از ما برد. قرار از ما برد یعنی محبت و جای عقل گذاشت. بعد حالا انشاءالله بعد خودتون دوباره این آیه رو بخونید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. اینا ول نکنید، شعر حافظ کمک میکنه. میگه عالم از ناله عشاق مبادا خالی. یعنی ما خواهم اینا به سیری که دل وسط نباشد سیر کاملی نیست. سیری که دل وسط باشد رجوع به انسان معصوم نباشد سیر ناقصی است. دل باید باشد ولی رجوع به معصوم هم باشد. نا عالم از ناله عشاق مبادا خالی که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. خب ما برگردیم، من این پاراگراف آخر صفحه 60 رو به عهده خودتون میذارم، خودتونم تصدیق میکنید، ولی واقعا دقت کنید. بهترین دلیل که ناله عشاق در اهل البیت به اوج رسیده است این دعا. شما دعاهای اهل البیت رو جز این میدونید که انسانهای بیقرار، یک، از خود در آمده، دو، تمام رجوع به حق، سه، نالشون شده است این دعای کمه، این دعای مناجات شعبانیه. یه چیز عجیبیست این دعا. با یعنی تا نه تا اول تصمیم بگیم خودتون بلدی یکی این دعا بارا خود از خودتون بسازی، تا اول آدم بفهمه یعنی چه. این دعاها قصه رجوع انسانهایی است که در اوج دلباختگی در اوج رجوعند. خب حالا خدا به ما گفته است میخواید به جایی برسید، باید اینها را مودتشون رو به همون شکل عرض شد نهادینه کنید. و حالا عکسش هم البته بیایید رجوع الالله را از طریق این دعا شروع کنید، قلبتون با اهل البیت هماهنگ میشه. میگه عجیب با هم یگانگی دارید. قصه اونا انگار قصه آتش نهفته وجود ماست. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را در مسیر شناخت به خودت موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آله.